ساعت 12 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. نیروی دریایی ایران نخستین رزمایش نظامی خود را پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. ارتش اسرائیل میگوید مراحل اولیه حمله به شهر غزه آغاز شده است. و دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواست پروژه شهرکسازی در کرانه باختری را متوقف کند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نیروی دریایی روز پنجشنبه نخستین رزمایش نظامی خود را از زمان پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. در این رزمایش کشتی‌های نیروی دریایی موشک‌هایی را به سمت اهدافی در دریای عمان و اقیانوس هند شلیک کردند. این رزمایش که اقتدار پایدار 1404 نام دارد، در حالی برگزار می‌شود که به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات ایرانی در تلاش هستند در پی جنگی که در آن اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی را منهدم کرد و به تأسیسات هسته‌ای و سایر سایت‌ها حمله کرد، از خود قدرتی نشاندند. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ایران که تخمین زده می شود حدود 18,000 نفر پرسنل دارد، ظاهراً در طول جنگ خرداد ماه از هر گونه حمله بزرگی اجتناب کرد. یگانهای نیروی دریایی مستقر در بندرعباس، دریای عمان و اقیانوس هند را گشت‌زنی می کند و به طور کلی خلیج فارس و تنگه هرمز را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. ارتش اسرائیل میگوید که اقدامات اولیه حمله زمینی برنامه ریزی شده برای اشغال کل شهر غزه را آغاز کرده و در حال حاضر حومه شهر را در کنترل خود دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که نیروهای ارتش در حال حاضر در مناطق زیتون و جبالیه در حال عملیات هستند تا زمینه را برای این حمله فراهم کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه طرح آغاز عملیات در برخی از متراکمترین بخش‌های غزه را تصویب کرد. همزمان ارتش از فراخواندن حدود 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت نظامی فعلی خبر داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مصر و قطر با همراهی آمریکا توانستند توافق گروه افراطی حماس را با یک طرح تازه آتش‌بس موسوم به آتش‌بس عربی جلب کنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. دولت اسرائیل هنوز به این طرح آتش‌بس واکنشی رسمی نشان نداده، اما برخی منابع بر پافشاری دولت اسرائیل بر مواضع قبلیش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر آتش‌بسی خبر می‌دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه از اسرائیل خواست تا برنامه‌های خود را برای یک پروژه شهرک‌سازی مورد مناقشه در کرانه باختری متوقف کند. او گفت که این پروژه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت دارد. سخنگوی آنتونیو گوترش در بیانیه اعلام کرد پیشبرد این پروژه تهدیدی بنیادی برای راه حل دو کشوری است. این پروژه کرانه باختری شمالی و جنوبی را از هم جدا می‌کند و عواقب شدیدی برای پیوستگی ارضی سرزمین اشغالی فلسطین خواهد داشت. اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ای برای ساخت یک شهرک بزرگ به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق اورشلیم یا بیت المقدس موسوم به ای‌1 را دنبال می‌کرده است. شهرکی که در صورت ساخته شدن عملاً دسترسی بخش‌های فلسطینی نشین کرانه باختری به اورشلیم را قطع خواهد کرد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه این طرح را تصویب کرد. این طرح با توجه به اعتراضات گسترده بین‌المللی تاکنون مسکوت مانده بود، اما با افزایش شمار کشورهای غربی که از برنامه خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند، برخی از وزرای تندرو اسرائیل خواستار آغاز فوری عملیات ساخت این شهرک شدند. گروهی متشکل از 17 سناتور آمریکایی روز چهارشنبه نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده ارسال کردند و از واشنگتن خواستند تا اسرائیل را برای اعطای دسترسی و حفاظت از روزنامه‌نگاران در باریکه غزه تحت فشار قرار دهد. این نامه یک هفته پس از آن منتشر شد که حمله اسرائیل منجر به کشته شدن گروهی از روزنامه‌نگاران فلسطینی در این منطقه محاصره شده. سناتورهای دموکرات در بیانیه گفتند ایالات متحده باید به وضوح به اسرائیل بگوید که ممنوعیت و سانسور رسانه‌ها و هدف قرار دادن یا تهدید اعضای مطبوعات غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. در نامه به روبیو که از حامیان سرسخت اسرائیل است آمده است، ما از شما می خواهیم که دولت اسرائیل را برای حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه و اجازه دسترسی رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه تحت فشار قرار دهید. هفته گذشته حمله اسرائیل منجر به کشته شدن 4 روزنامه‌نگار شبکه الجزیره از جمله اناس شریف، خبرنگار سرشناس این شبکه تلویزیونی، و همچنین 2 روزنامه‌نگار دیگر شد. این حمله انتقادهای شدیدی را متوجه اسرائیل کرد. اما یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در سحرگاه چهارشنبه 29 مرداد در شمال غربی سوریه یکی از اعضای ارشد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را هدف قرار داد و از بین برد. گلناز اسفندیاری در این باره گزارش می‌دهد.
این دومین عملیات شناخته شده نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق، در آذر ماه سال گذشته است. دولت اسلامگرای سوریه متعهد شده که از ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی جلوگیری کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که این عملیات منجر به کشته شدن یک عضو ارشد داعش شد که نامزد رهبری این گروه در سوریه بود. این مقام افزود که هیچ سرباز آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشده است. یک منبع امنیتی سوریه و روزنامه دولتی الخباریه اعلام کردند که فرد مورد نظر هنگام تلاش برای فرار کشته شد. یک منبع دیگر سوری گفت که هدف یک تبعه عراقی بود که با یک تبعه فرانسوی ازدواج کرده بود. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای همسر این فرد افتاده است. پنتاگون واکنش فوری به این خبر نشان نداده است. به گفته منابع امنیتی سوریه و برخی ساکنان در استان ادلب، این عملیات حدود ساعت 2 بامداد آغاز شد. یک منبع امنیتی سوری و ساکنان گفتند که بالگردها و پهپادها پوشش هوایی را فراهم کردند. منبع امنیتی دوم گفت که نیروهای محلی سوریه در اطراف محله حلقه محاصره درست کردند، اما نیروهای آمریکایی عملیات اصلی را انجام دادند. پنتاگون در ماه ژوئیه اعلام کرد که نیروهایش حمله‌ای را در استان حلب انجام دادند که منجر به کشته شدن یک رهبر ارشد داعش و 2 پسر بزرگ او شده است. ادلب سالها محل اختفای چهره‌های ارشد داعش بوده است. نیروهای آمریکایی در سال 2019 ابوبکر البغدادی رهبر داعش را در روستای پاریشا در استان ادلب کشتند.
یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی داعش در عملیات نظامی آمریکا در سوریه کشته شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تهران نمی‌تواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت قطع کامل همکاری با آژانس منوط به زمانی است که نظام تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بگیرد. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم در ساعت 13 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.